وزش فیم است. رسانه ملی، رسانه مرجع، رسانه آگاهی.
پرچم‌داران، تقدیم به آنان که برای ایران سرفراز می‌کوشند. قصه یه پرچمه، قصه شرافت و مردونکیه، قصه کسانیه که با اسم و رسمشون پرچم شرافت و مردونگی این سرزمین همیشه در اهتزازه. آذر 1344 در یکی از روستاهای شهرستان خرامه در 70 کیلومتری شیراز پسری به دنیا آمد. اسمش رو گذاشتن محمد رضا. پشتکار زیادی داشت و اهل درس بود.
ما عشایر بودیم و سال یک بار برای گرفتن شناسنامه از روستامون به شهر میایم. به گفته مادرم متولد بهار 45 هستم. البته معیار روز تولدم همون تاریخ ثبت شده توی شناسنامه است.
محمد رضا تازه وارد دبیرستان شده بود. 16 ساله بود و اول دبیرستان رو شروع می کرد که جنگ یهو نشست وسط زندگی مردم. شور و غیرتی که همه جوانان و نوجوانان رو راهی جبهه می کرد باعث شد محمد رضا هم بره جبهه. 3 ماه در تنگه چسابه به عنوان نیروی بسیجی مشغول خدمت شد.
حواسم به درسم هم بود. جبهه می رفتم و بر می گشتم، اما درس رو هم دنبال می کردم. می دونستم جنگ ما با دشمن فقط توی جبهه های جنوب و غرب نیست. کنارش باید درس رو هم می خوندم تا بتونم مفید باشم و باعث سربلندی سرزمینم بشم.
حالا دیگه اون در عملیات شرکت می کرد. روزای آزادسازی خرمشهر محمد رضا جبهه بود که توی یکی از درگیری‌ها پاش گلوله خورد. برای مداوا به بیمارستان شهید بهشتی تهران منتقل شد و اونجا بود که شادی شکست دشمن در خرمشهر رو با مردم جشن گرفت. بهتر که شد دوباره به جبهه برگشت.
موسیقی جبهه رو هم مثل درس با پشتکار دنبال میکردم. یکی دیگه از چیزهایی که دوستش داشتم و دنبالش میکردم ورزش. فوتبال و والیبال بازی میکردم و ورزش‌های رزمی مثل کاراته و جودو رو تا کمربندهای سبز و زرد ادامه دادم.
دبیرستان تموم شده بود و محمد رضا حالا با خیال راحت به جبهه میرفت. دیماه سال 65، عملیات کربلای 5 که یکی از عملیات بزرگ سالهای دفاع مقدس بود آغاز شد. محمد رضا توی اون عملیات شجاعانه جنگید، اما پشت دریاچه ماهی عراق از ناحیه نوخا آسیب دید و در 21 سالگی برای همیشه ویلچر نشین شد.
پیش ماه اول نمیتونستم از تخت پایین بیام، اما ناامیدی در وجود من جایی نداشت. کمی که بهتر شدم و تونستم امور شخصی خودم را انجام بدم، فیزیوتراپی و تمرینات ورزشی رو هم شروع کردم. اول رفتم سراغ بسکتبال بازی کردم.
زایگی نخایی محمد رضا رو ویلچر نشین کرد، اما نتونست به اراده او غلبه کنه. بسکتبال، دو میدانی و پرتاب نیزه با ویلچر رو از ورزش‌هایی می‌دونست که خیلی دوست داشت و انجام می‌داد و با پشتکاری که داشت تونست وارد تیم ملی بشه و به مسابقات جهانی برسه. او تونست با کسب 4 مدال طلا از 5 پارالمپیک نام خودش رو در ورزش‌های پارالمپیکی جاودانه و ثبت کنه.
در طول حضورم در ورزش 28 مدال طلا، نقره و برنز در رشته‌های پرتاب دیز، پرتاب وزنه و پرتاب نیزه کسب کردم. از مسابقات 2002 لیل فرانسه به طور تخصصی پرتاب نیزه رو هم ادامه دادم. در 5 دوره پارالمپیک حضور داشتم و موفق به کسب 4 عنوان قهرمانی در بازی‌های پارالمپیک آتلانتا 1996، سیدنی 2000، آتن 2004 و پکن 2008 در ماده پرتاب نیزه شدم.
او در کنار ورزش درسش رو هم ادامه داد. کارشناسی ارشد تربیت بدنی و دکترای مدیریت ورزش حاصل پشتکار او در ادامه تحصیل بود. کسب 6 نشان طلا، 2 نقره و 4 برنز از مسابقات جهانی، 4 نشان طلا، 3 نقره و 1 برنز از مسابقات بین المللی و 3 نشان طلا و 1 نقره از مسابقات منطقه‌ای که در کارنامه ورزشی محمد رضا ثبت شده.
در آتلانتای امریکا وقتی اولین مدالم رو که طلا بود گرفتم، با شنیدن سرود مقدس ملی و به اهتزاز در اومدن پرچم کشورم در پوست خودم نمی‌گنجیدم. بالا رفتن پرچم ایران در آمریکا برای من انگار ادامه مسیر جبهه بود. اون لحظات رو به یاد دوستان شهیدم و با افتخار به سرزمینم در وجودم ماندگار کردم.
این قسمت از پرچمداران ثبت شد به نام و یاد ورزشکار جانباز محمد رضا میرزایی جابری، پرچمدار تیم ملی ایران در مسابقات پارالمپیک پکن.
در شلوغی پایتخت،
در آرامش روستاهای دور،
در شهرهای زیبای وطن،
در میان صداهای ماندگار،
تنها یک صداست که پرشنونده ترین رادیوی تخصصی ایران است. رادیو ورزش، موج اف ام، ردیف 92 مگاهرتز.
فردا روشن است.
چهار امسال سرمایه گذاری برای تولید که این انشاءالله مایه گشایشی برای معیشت مردم خواهد شد.
به نام خالق زیبایی ها سلام. صداها قدیمی هن. بازی هایی که نه صفحه نمایش دارن نه برنامه کاربردی. و سوال اینه، آیا هنوز کسی حاضره براش سرمایه گذاری کنه؟ آقای پسندیده، رئیس فدراسیون روستای عشایری و بازی های بومی محلی:
یکی از خلاهایی که وجود داشت در بحث تولیدات و تجهیزات ملزومات بازی های بومی محلی، ما تلاش کردیم در دوره جدید مدیریت خودمون با پلیتکنندگان بخش ورزشی صحبت هایی رو داشته باشیم، خب به جهت اینکه خب از نظر اقتصادی به صرف و صلاح بعضی از تولید کنندگان نیست که صرفا در بحث بازی بومی و خان سرمایه گذاری کنند.
صرفه اقتصادی، کلمه ای که سرنوشت خیلی از بازی ها رو تغییر داده.
محمد اکبری هستم، در فدراسیون ورزش‌های روستای عشایری و بازی های بومی محلی.
من شنیدم که یه سری کارهای مربوط به تولید کننده ها برای شماست، درسته؟
ما در فدراسیون آقای اصغرپور روابطومی فدراسیون تای پروژه های کمک میکنیم. حالا این پروژه رو هم به ما محول کردن و ما رفتیم تولید کننده های این چیزا رو پیدا کردیم، خب سفارش دادیم، چیزی که میخواستیم برامون آماده کردن و آوردیم که الانم خدمتون هستش.
چیا هست؟ به اون توضیح میدین؟
بازی چوب کشی یا همون مس رسلینگ، دال پلان، هفت سنگ، قلعه قوس و تیرکمون سنگی. پنج تا بازی که خب هم طرفدار داره و هم راحت میشه جابجا کرد و پورتابل و چیزیه که خیلی تر و تمیز آماده شده در خدمت فدراسیون.
چقدر زمان برد درست کردن اینا؟
چون اکثر این دوستانی که تولید کننده بودن، حالا کارگاه و اینا داشتن، هیچ کدومشون تا الان آشنا نبودن و خب این تست کردنه، اول تست آماده بشه بعد به تولید انبوه برسه، یه پروسه فکر میکنم 7-8 ماهی طول کشید و حالا با این وضعیت دلار و چوب و گرونی و همه اینا خیلی اذیتمون کرد، ولی خدا رو شکر شدش دیگه، بالاخره انجام شد و خب حالا نتیجهش هم ان ارسال بشه تجهیزات برای هیئت ها، ببینیم چه نتیجه میگیریم.
چقدر سرمایه نیاز داشت؟
به شدت سرمایه می‌خواست، چون از لحاظ هزینه و اینا یه چیز اولین بار بود و تولید انبوهش هم در تیراژ بسیار بالا نبود، تهش مثلا ما 50 تا دونه می‌خواستیم و خب هر کارگاه این کار انجام نمیداد، به خاطر همین هزینه ها به شدت رفت بالا. ولی خب تقریبا یه پک از همین 5 تا ورزش نفر یه دونه بدیم، تقریبا نزدیک 20 میلیون تومان هزینه‌اش میشه. یک پک کامل 20 میلیون هزینه‌اش میشه. حالا الان باید ببینیم قیمت‌ها چجوری شده، قیمت جدید در بیاد، ولی اونی که ما داشتیم این اتفاق براش افتاد.
این مربوط به کیه؟ 20 میلیونه؟
قیمت آخر اون برای 4 ماه پیش. ما بعد چوبا رو تهیه می‌کردیم حداقل و خب حالا قیمت کارگاه اینا رو می‌تونیم صحبت کنیم، ولی قیمت چوب ما رو اذیت می‌کرد، به خاطر همین ما سریع قیمت‌ها رو ارائه دادیم و دوستان خب لطف کردن، هزینه ها رسید و و تونستیم شروع کنیم برای تولید اینا.
این بازی ها ارزان نیستن چون فقط وسیله نیستن.
بزن. من سید بهار کردی هستم، مربی دوره هوشای چنگانه و آموزگار مقطع ابتدایی.
در فدراسیون روستای اشعری هم هستیم.
بله، با افتخار امسال افتخار شدیم که در کنار فدراسیون باشیم. به هر حال سعی کردیم که احیا کنیم یک سری از بازی‌های بومی محلی که شاید فراموش شده، علل خصوص در رده سنی کودک. جاشون خیلی خالیه در مدارس ما و اصالت بازی‌های ایرانی رو نباید ما واقعا فراموش کنیم. تمام تلاشمون رو کردیم که یه رنگ و بوی به این بازی‌ها ببخشیم.
ما بحثمون راجع به تولیدات تجهیزات ورزشیه و صحبت کردیم راجع به این گفتن که یه مجموعه ای رو از تولیدات ایرانی آماده کردن، قراره که به هیئت‌های استانی هم داده بشه.
بسیار عالیه و اگر واقعا معلمین ما دوره‌هایی که می‌بینن کاری که باید با این ابزار انجام بدن و سعی در احیای این بازی‌ها داشته باشن، حالا به صورت مدرن، فکر کنم یه چیز فوق‌العاده‌ای بشه. ما در تا چندین سال آینده شاید یه سبک متفاوتی از بازی‌ها رو تو مدارس خودمون در کشور داشته باشیم و فکر می‌کنم یه حرکت خیلی جدید و منحصر به فرد.
و فکر می‌کنید که اگه گسترش پیدا بکنه چقدر کمک می‌کنه به تولید کننده و سرمایه گذار؟
مسلماً چون تولید ملیه، چرخ این اقتصادی که داره همچنان خودشو با وجود همه تحریم ها پیش میبره و میچرخونه، مسلما راحت‌تر پیش میره. هم تولید کننده ها برای سعی میکنن حتی صادر کنن اون محصولاتو به کشورهایی که ما در اطراف داریم، حتما برای اونا مسلما سوداوری خیلی خوبی داره.
اینجا سرمایه گذاری فقط پول نیست، آموزشه، زمان و صبر. آقای پسندیده، رئیس فدراسیون روستای عشایری و بازی‌های بومی محلی:
ما از تولید کنندگانی که چند منظوره دارن تلاش میکنن، مثل صنایع چوبی و صنایع دستی کسایی هستن که تو این عرصه تلاش میکنن صحبت کردیم. قرار شد که در کنار تولیدات خودشون، ملزومات و تولیدات بازی‌های بومی محلی هم در دستور کار قرار بدن. با چند تا از این تولید کنندگان صحبت کردیم، قرار شد که به صورت نمونه تجهیزات و ملزومات بازی بومی محلی رو به صورت پایلوت و نمونه برای ما ارائه بدن که الحمدلله برای اولین بار در فدراسیون اتفاق افتاد. چند وسیله ورزشی بازی بومی محلی به صورت نمونه تولید شد توسط یکی از تولید کنندگان که انشالله قراره که به صورت نمادین در قالب یک آیینی این تولیدات رو اهدا کنیم به هیئت‌های ورزشی در سراسر کشور، که انشالله علاوه بر اینکه توسعه بازی بومی محلی اتفاق میفته، در بحث اقتصاد ورزش و تولیدات ورزشی هم بتوانیم گام موثری رو برداریم در این خصوص، که انشالله در آینده نزدیک قراره که در ایام گرامی داشته پیروزی انقلاب اسلامی انشالله رو نمایی این قضیه اتفاق بیفته.
نمونه اولین قدم برای قانع کردن سرمایه.
یک صحبتی تا حالا ندیده بودم، از حضرت آقا دیدم که در رابطه با ترویج لوازم بومی محلی بود که برین نازی‌های خودمون رو ترویج بدین. ما سر همین حالا دوستان این لطف کردن، یه بحثی بود، گفتم خب آقا من میرم دنبالش، این کارا که شما می‌خواین رو پیگیری می‌کنم، چند نفر رو می‌شناسم. میگم که این شد که این اتفاقات رخ داد و خدا رو شکر هم کیفیت تجهیزات حالا اینجا هم دوستان دارن استفاده میکنن، واقعا قابل قبوله.
اگر الان سرمایه گذار بیاد و بخواد سرمایه گذاری بکنه برای ترویج همین بازی بومی محلی و کمک به تولیدات، تو چه قسمتی بیاد سرمایه بذاره کمکتون میکنه؟
چیزی که فدراسیون دارن یه باشگاه های بازی بومی قرار را بیفته و این باشگاه خب نیاز به تجهیزات داره و باید اینا تجهیز بشه. به نظر من اگر یه سرمایه گذار خوب پیدا بشه، ما میتونیم تمام این تجهیزات رو آماده کنیم و با یه قیمت مقرون به صرفه اینا رو آماده کنیم برای باشگاه ها که خب کل ایران درگیر میشه. همه این تکا هم آورده مالی داره برای اون سرمایه گذار و هم ترویج بازی های سنتی ایرانی مونه.
چه بازی میکنیم؟
بازی‌های بومی محلی روستایی عشایری.
این اسمش چیه؟
دوز.
دیگه
دیگه چه بازی رو الان دوست داری انجام
با اون بازی میگن چوگان
اینا
بهش میگن هفسنگ و اینا
خدا وبخ خانم من نامور هستم
خانم نامور قرفه بازی روسیه شده چقدر استقبال شده از این بازی هایی که شما آوردید و توی نمایشگاه گذاشتید
تقریبا خیلی چون خب حالا میدونید بومی و اشعریه بچه‌ها خب بچه‌ای که سبک زندگیشون شهری است آپارتمانی است بیشتر حالا بازی رایانه ای انجام میدن و اصلا بازی حالا حرکتی یا بازی قدیمی انجام ندن واسه همون خیلی جذاب اینجور بازی ها خیلی همراهی میکنن توضیحات و خیلی با هیجان انجام میدن
فهمون بگو اینجا اومدی کدوم یکی از اینا رو بیشتر دوست داشتی
اسمشو نمیدونم چراغ هست بعد اینا روشن میشن به چند رنگ مختلف من بعد یه رنگو بزنم بعد رنگام هی تغییر میکنم
چه بازی تالا بردین انجام داده؟
توی مجموعه الان نجوم رفتیم اون لگوه رو رفتیم تیله بازی و اینا هم بود هفت سنگ و اینا اونم بود انجام داد الان نیستش
کدومش رو دوست داشت؟ اون تیله بازی رو دوست داشت؟
دوست داشت
بازی
لگو رو خیلی دوست داشت
کدوم یکی این بازی رو دوست داشتی؟
فوتبال
قلعه قوس بازی مورد علاقه سردار شهید سلیمان
بازی قلعه قوس هستش که حاج قاسم خیلی اینو دوست داشتن و اجرا میکردن حالا جدای از اینکه حاج قاسم اینو بازی میکردن من اولین بار که دیدم خیلی جذب شدم اصلا نمیدونستم بازی حاج قاسمه بسیار جذاب بود من خب خیلی بورد گیم اینو بازی میکنم این بازی هم جذبم کرد هم یه رقابت جالبی داشت و جالب بود که ایرانیه یعنی هم استراتژی باید بچینی الان خیلی از بورد گیم هایی که وجود داره در بازار همشون یه جورهای الهام گرفته بازی خارجی هم. و خب این یه ذره کارو خراب کرد ما اینو که دیدیم اون چقدر بازی خوبیه حالا یه کلیپی هم از حاج قاسم هستش حاج قاسم ما یه مدل خاص این پرتو به انجام میداد دقیقاً همون عددی که میخواد میافتاد و خب این بازی هم جزء اون بازی‌ها بود یه بازی رومیزی خوبه که اون هم تولید شد ان شاءالله که ما بتونیم در راستای این هدف گذاری که خود فدراسیون داره یه قدمی برداشته باشیم و حرف حضرت آقا رو زمین نذاشته باشیم
اینجا سرمایه گذاری فقط اقتصادی نیست تصمیمیه درباره اینکه چه چیزی بماند و چه چیزی آرام آرام از بازی حذف شود بازی های بومی محلی نه فقط سرگرمیان. اونها اگر سرمایه پیدا نکنن کم کم بی صدا از زندگی ما حذف میشن. و این مستند درباره بازی بود که سود نداشت اما ارزش داشت. خدا نگهدار.
این سرزمین گنجینه در خیش داره با عشق راه روشنی در پیش دارد فردای روشن سهم ما از مهربانیست مهر الهی لحظه ای از ما جدا نیست ما مهر ایران را درون سینه داریم با مهربانی الفتی دیرینه داریم تا مهر ایران در دل ما جاودان است آینده این سرزمین هم عاشقان است تا مهر ایران در ریشه ماست آرامش این سرزمین اندیشه ماست تا مهر ایران
اینجا ایران است شبکه رادیوی ورزش
السابقون السابقون اولئک المقربون
من اگه صدای حسین رو میگیری با حسین
اینان جنود خدا و مجاری تحقق اراده حق در سیاره زمین هستند و بار دیگر زمان در انتظار واقعی عظیم است.
از تبار حبیب
طبیب ما، ای حبیب ما،
ای طبیب ما، ای حبیب ما، ای طبیب ما، ای حبیب ما، طبیب ما، ای حبیب ما، ای طبیب ما.
تازه کلاس اولی شده بودم، ذوق داشتم، سرمشقمو برداشتم دویدم تو ایوون دنبال مامان گلنار میگشتم. مادر لب حوض ریحون و تربچه میشست، داد زدم مامان گلی، مامان گلی، نگاه خانوممون امروز هی رو یادمون داده، دیگه بلدم اسممو بنویسم، راست میگم به خدا. دفتر مشقمو جلوی صورت مامان باز کردم و بلند بلند خوندم: میم ه ر میم، میشه محرم، محرم ترک، محرم ترک، محرم ترک.
من گلنار ترک، مادر شهید محرم ترک هستم، اولین شهید مدافعین حرم. محرم سال 1357 به دنیا اومد، پاییز بود، ما محرم بود، 15 رو
خواسته همین اسمشون
بود. عمو داره ما هم اولین پسرم بود، خب اول هر بزرگترها رو میگفتن قبول میکردم، گفت عموش اومد گفت باید اسمش محرم باشه، من دیگه روش و زمین ندارم، اسم از گذاشت محرم. تاریخ به دنیا آمده همون تاریخ تولدشم به شهادت رسید.
من پدر محرم ترک هستم. محرم بچه خوبی بود، منو اذیت نمیکرد، صبور بود، جشن گرفتیم براش، گوسفند کشتیم، تمامی فامیلا می اومدن دیدنش. توی گودی بودیم ما، میدون غار بود، گود عربا بود. آره یک سال دو سال است که شد دیگه آزارم نمیداد، راحت می خوابید.
از بچگی مامان گلی به هم میگفت محرم تو نظر کرده ای بچه، من میدونم. میپرسیدم مامان آدم نظر کرده باشه چه شکلی میشه؟ مامان میگفت آدم های نظر کرده رو خدا نگه میداره، خدا هواشونو داره تا وقتی بزرگ بشن و یه کار خوب، یه کار بزرگ انجام بده. هول هول میپرسیدم اصلا از کجا میگی؟ از کجا میگی من نظر کردم؟ مامان برام تعریف میکرد، میگفت بچه تر که بودی هولوهوش دو سالگی سخت مریض شدی، بردمت این دکتر اون دکتر، اما همشون جوابمون کردن.
فقط یه باری مریضی سختی گرفت، خیلی مریضیش ناجور بود، رفتیم زیر پل حافظ خوابوندیمش، رفتم دکتر گفت دیگه ازش ناامید بشه، رفتم دیدم نه دست پایش سرده، بعد من رفتم دست دادم یه دیار چشمان بلند کرد گاه آقا اومدی. آره اونجا خیلی ناراحت نه، هنوز سرنش یه چشمه، آره تا چشمش بلند کرد گاه آقا اومدی ملاقات، گفتم آره آقا اومدم ملاقات.
من و مامان گلی خیلی خاطر همو میخواستیم، خیلی به هم وابسته بودیم. مامان میگفت تا دو سالگی فقط شیر خودمو میخوردی، به هیچی لب نمیزدی. یادمه تا سوم و چهارم دبستان تا خود پشت در مدرسه همراهم می اومد، حتی موقع بمبارون که از کنارم جون نمی خورد.
بچه ها من می دونم اول محرم که می رفت مدرسه، من خودم تا خیلی در حساس بودیم برو بچه ها، یه می گفت مثلا بچه تو تهران بزرگ کنی سخته، تا کلاس چهارم خودم این بردم می آوردمش، بعد گفتم مامان همین راه که میرین همین راه هم برگردین، که من اول شما دیر اومدین یه اتفاق افتاد براتون،
بدونم دیر اومدید. اگه 5 دقیقه دیر میومدم اول میسازم همین در خونه تا بیان.